Oedd Emma'n ffŵr, difisto'n o, difisto chehel, sisad o panjo, dwy alef, fa, calamod Emma'n ffŵr, e dam, shikanje, evin, cahrizac, fashafuye, fa, گگانهای منفور نپو و دیگران و خنده منفور او بر جمهور مردم مولود منفور ترین آرای به صندوق آرای شرم سار از نفرت انگشت جوهری و بیماری منفور کرونای سرکش بر تن رنجور زن و مرد زندانی بی اندک تیمار در کنج سلول شکنجه برتر شکنجه دیگر و اینک آرای خاموش با فریاد بر اعداد و کلمات و یگانهای منفور و خنده منفور و کرونای منفور آوار می شود. کسی چه می داند؟ شاید همین نزدیکی ها منفورترین ها را به موزه بسپاریم. حسین اکبری. وقتتون بخیر عزیزان. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه های پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه شبها در خدمتتون هستیم. همونطور که به اطلاعتون رسیده، موضوع برنامه امشب ضرورت مبارزه همگانی و سازمان یافته علیه شکنجه و اعدام برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی هستش. و فکر میکنم که همه میدونیم که چرا این موضوع برای این هفته انتخاب شده، چون ما این ضرورت رو روز به روز بیشتر احساس میکنیم، ولی اینکه چطوری تحقق پیدا بکنه روشن نیست و برای همین هستش که تلاش خواهیم کرد بیشتر روی این کار بکنیم و بیشتر در رابطه با اینکه چطور میشه واقعا این رو متحقق کرد بیشتر روش متمرکز بشیم. میهمان عزیزی که برای برنامه این هفته دعوت کردیم رفیقمون باقر ابراهیم زاده، عضو سازمان راه کارگر و زندانی سیاسی رژیم سابق هستم. من اول از رفیق باقر عزیز صمیمانه تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتم، خیلی لطف کردن. و مختصرم توضیح بدم که رفیق باقر ابراهیم زاده از اواخر دهه 60 شمسی فعالیت‌های سیاسی تشکیلاتی خودشون رو با ستاره سرخ که یک تشکیلات کمونیستی بود آغاز کردن. از اوایل دهه 50 از اعضای سازمان شرکای فدایی خلق بودن و ایشون از زندانیان سیاسی رژیم سابق و از خانواده جانباختگان جنبش در دهه 60 هستند که در تداوم نیم قرن فعالیت سیاسی تشکیلاتی از فعالین جنبش دادخواهی و از سازمان راه کارگر یکی از رفقای هستن که فکر میکنم شنیدن نظراتشون به ما کمک زیادی خواهد کرد. لازم با یادآوریه که برادر رفیق باقر دکتر غلام ابراهیم زاده هم یکی از جانباختگان جنبشه که باید یاد و نامشون رو گرامی بذاریم در ابتدای این جلسه و امید به این که بتونیم در تحقق یافتن آرمان‌های این عزیز از دست رفته گام برداریم. با تشکر مجدد از رفیق باقر و همه شما عزیزانی که در جلسه حضور و مشارکت دارین، من فایل‌های صوتی صحبت‌های مقدماتی رفیق باقر رو برای شما در گروه‌های مختلف ارسال می‌کنم. درخواستم این هستش که لطف کنید به فایل های صوتی گوش کنید، اگر سوالی دارید مطرح کنید و اگر بحثی دارید بعد از جلسه لطفاً به اون بحث بپردازید. از ارسال مطالب متفرقه هم لطفاً خودداری بشه. امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشید. مرسی.
درودهای گرم و صمیمانه‌ام به شما که امکان گفتگو را برای من با یاران و دوستان و شنوندگان این برنامه فراهم کرده اید. خوشحالم که این امکان فراهم شده که میتونیم از این طریق با همیاری همدیگه راه‌های گسترش مبارزه علیه اعدام، کشتار، زندان، شکنجه و همراهی و همصدایی با مبارزه مردمون در ایران را پیدا کنیم. امروز یکی از مهمترین فرازهای مبارزه مردم ایران شاهد به هم پیوستن بیش از 11 میلیون صدا در هشتگ نه به اعدام بودیم. این صدا و اعتراض ها علیه اعدام همراه شده با تظاهرات و اکسیون های تبعیدیان ایرانی در بسیاری از شهرهای جهان از جمله پاریس، لندن، برلین، هانوفر، ونکوور، سیدنی، فرانکفورت، کولن و شهرهای بیشتری از کشورهای دنیا. با تظاهرات و اکسیون هایی که در بهبهان و کرج و مشهد صورت گرفته همراه شده، با هشتگ اعدام نکنید، زندانی سیاسی رو آزاد کنید، طناب کم میارید، ما بسیاریم و بسیار ایده های جالب اعتراضی دیگه همچنین همراه شده با 39 روز اعتصاب درخشان کارگران هفتپه و تظاهرات و تحسن کارگران در مقابل فرمانداری شوش، با تظاهرات بازنشستگان، با اعتراضات کارگران هپکو، با اعتراضات و فریادهای مردم علیه سرکوب، زندان، شکنجه، گرانی، بیکاری، فقر، فلاکت، غارت و تبعیض‌های آشکاری دیگه. میتونیم بگیم که چند ویژگی رو در این رابطه در ارتباط با این اعتراضات ها و همچنین علیه اعدام روش متمرکز بشیم. بحران اقتصادی و اجتماعی در ایران به مرحله بازگشت ناپذیر رسیده. خزانه دولتی رو غارت کردند و خالیه. ارزش پول تومان آنچنان از دست رفته که کاغذ چاپش ارزشش از خود اسکناس بیشتر شده. دلار 7 تومان سال 57 و 120 تومان دوران موسوی به 26 هزار تومان رسیده. یعنی سفره نان اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان، مزدبگیران، مردمان ایران توسط سیاست تبهکارانه نئولیبرالی سلاخی شده است. اکثریت کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی کشور در حال ورشکستگی و ویرانیه. ده هاست که سرمایه‌گذاری جدی و هدفمندی برای مدرنیزه کردن صنایع و روزآمد کردن تولید انجام نگرفته. ویرانگری سازمان یافته اقتصاد صنعتی که با روکار آمدن روحانیت آغاز و با جنگ 8 ساله با عراق و بحران سازی های حکومتی در عرصه داخلی و بین المللی ادامه یافته. اینک با تحریم های بین المللی و انزوای حکومت ایران در منطقه و جهان تشدید شده. این در حالی که سیاست غارتگرانه و ویرانگرانه تصرف و تملک کارخانجات و کمپانی های از نفت و گاز و معادن تا صنایع فولاد و ماشین سازی ها، قند و شکر و کفش و منسوجات توسط روحانیت و پاسداران و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی به همراهی بازار برهوتی از فقر و فلاکت و بیکاری و تبعیض و ناهنجاری های بزرگ اجتماعی برای مردم ایران فراهم کرده است. بنا به آمارها و گزارشات انتشار یافته، بیش از 90% جمعیت کشور در فقر و بیش از 40% در فقر مطلقند. درجه فلاکت در چند ماهی گذشته بیش از 45% رشد داشته است. گرانی مایحتاج عمومی در شرایط کاهش ساعتی و ثانیه‌وار قیمت تومان فلاکت و گرسنگی را به درجه اشباع رسانده. بیکاری به مرز رسمی 40% رسیده و بیش از 6 میلیون نفر بیکارند. خزانه دولتی را غارت کردند و خالیه. درآمدهای صدور فرآورده‌های نفتی و گازی به شدت کاهش یافته. معاملات خارجی و صدور کالاهای غیر نفتی با مشکل بزرگ تحریم‌ها و عدم داد و ستد به خاطر مجازات‌های اقتصادی مواجه شده. انزوای بین المللی حکومت اسلامی روز به روز تشدید شده است. شکست سیاست گسترش هلال شیعی در لبنان و سوریه و عراق با تعرض نظامی و حملات اسرائیلی ها و آمریکایی ها به نیروهای حامی حکومت اسلامی موقعیت رژیم را دشوارتر و دشوارتر کرده است. ویروس کرونا نه فقط به عنوان معضلی جهانی و بین‌المللی، بلکه به عنوان معضلی داخلی، بحران اقتصادی و اجتماعی را عمیق‌تر کرده. صف بزرگ قربانیان این ویروس گورستان‌های بزرگ دیگری را در کشور آباد کرده. موج ویروس نه فقط باعث بیکاری میلیون‌ها نفر، خانه خرابی میلیون ها نفر از مردم در سراسر کشور شده، بلکه سیاست نابخردانه حکومتی در شرایط شیوع ویروس کرونا، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و برگزاری سالگرد شکست انقلاب و دخالت های آخوندها و جماعت حوزه های علمیه، برقراری نماز جمعه و اعیاد و مراسم های مذهبی، باز شدن حرم‌های امام رضا و معصومه و امامزاده ها باعث شیوع گسترده ویروس کرونا و دور دوم گسترش آن، کشور ما در وضعیت قرمز و بحرانی قرار داره. این در حالیه که گزارشات روشن و قابل اعتمادی از وضعیت قربانیان این ویروس در دست نیست. کافیه به همین صحبت‌های روحانی اشاره کنیم که گفته 25 میلیون نفر در کشور به کرونا مبتلا شدن و سخنگوی وزارت بهداشت میگه که رقم 250 هزار نفر اعلام میکنه. اون چیزی که پیداست صف طولانی بیماران و قربانیان این ویروسه که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رو اشباع کرده و نبود وسایل و امکانات مراقبت و معالجه و درمان و گرانی از داروها که بیداد میکنه. موقعیت زندانهای کشور و سرنوشت هزاران انسانی که بازداشت و حبس و در سیاه‌چال‌های حکومتی تحت شکنجه های جسمی و روحی هستند، در چند سال گذشته گزارشات از زندانهای ایران نشانه شرایط به شدت وحشتناک بوده که به خاطر تداخل زندانیان سیاسی و عادی نبود حداقل امکانات زیستی، کمبود جا برای خواب و استراحت، آلودگی وحشتناک و گسترده، کمبود آب سالم و نداشتن امکانات نظافت در زندان‌ها، دستگیری مجدد زندانیان سیاسی که به قید وثیقه آزاد شده بودند، تمرکز و شلوغی بیش از حد زندان‌ها و سلول‌ها، و مسئولین زندان‌ها هم تراکم زندان‌ها را 4 برابر ظرفیت اعلام کردند. درگیری‌های ناخواسته و یا سازمان یافته توسط اوباشان حکومتی علیه زندانیان سیاسی، اعتیاد وحشتناک و گستردگی بیماری‌های واگیر در زندان‌های عادی، تبعیض‌ها و تبعید سازمان یافته زندانیان سیاسی به زندان‌های عادی برای تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و ده‌ها و صدها نمونه دیگر، موقعیت دهشتناک زندان رو برملا میکنه. اینه که بحران با شیوع ویروس کرونا شدت گرفته و دردها و مصائب و خطرها بیشمار شده. بیتوجهی و نادانی و حماقت و جهالت مذهبی وقتی همراه با ناتوانی و یا سیاست‌های تبهکارانه جنایی همراه میشه، میتونه به فاجعه بزرگی تبدیل بشه. در شرایطی که به قول خود مقامات حکومتی هزاران نفر از معترضان جنبش آبان ماه دستگیر شده و زندانی‌اند، در شرایطی که ده‌ها نفر از فعالان کانون‌های مستقل فرهنگی و اجتماعی و کارگری از قبیل محمد حبیبی، جعفر عظیم‌زاده، نسرین ستوده، نرگس محمدی، آرش صادقی، احمد رضا جلالی، مراد طاهباز، کامران قادری، مسعود مصاحب، سبا کردافشاری، یاسمن آریانی، منیری عربشاهی، مژگان کشاورز و ده‌ها نفر دیگر از فعالان مدنی کرد و عرب و بلوچ و آذری و بهائی در زندانند. برخی از آنان سال خورده و یا بسیاری از آنها به خاطر شکنجه و آزارهای جسمی بیمارند. در این شرایط خطر شیوع کرونا در زندان به معنای اونه که زندانیان در معرض خطر مرگ قرار دارند. روحانی در سخنرانیش در هیئت دولت مطرح کرد که وزیر بهداشت به گزارش داده که یک بیمار مبتلا به کرونا را به زندانی که 120 زندانی در آنجا محبوس بوده بردند و 100 نفر از زندانیان به کرونا مبتلا شدند. خانم نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران که از زندان اوین به زندان عادی زنجان تبعید شده، در نامه‌ای در 21 تیر ماه نوشته که از 11 روز پیش علائم کرونا در او و 11 زندانی دیگر نمایان شده و آنها با علایم خستگی مفرط و درد ناحیه شکم، اسهال و استفراغ و از دست دادن حس بویایی بدون دارو و درمان و تغذیه مناسب در داخل بند قرنطینه شدند. او نوشته که هفته گذشته و با وخامت حال او و زندانیان دیگر و پیگیری خانواده ها از آنها آزمایش کرونا گرفته شده، اما از نتیجه آزمایش بیخبرند. به نوشته خانم محمدی، یکی از زنان زندانی عادی روز پنجشنبه گذشته به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و با تشخیص قطعی کرونا با وثیقه آزاد شده. خانم محمدی درباره نحوه شیوع کرونا در بند زنان زندان زنجان نوشته که حدود یک ماه پیش 30 نفر زندانی عادی رو به این بند آوردن که بعضی از اونها علائم کرونا داشتند. حتی یکی از اونها با گواهی ابتلا به کرونا به زندان منتقل شده که با وخامت حالش به مرخصی رفت. به نوشته خانم محمدی، نبود امکانات پزشکی، عدم فضای مناسب برای قرنطینه ورودی های جدید و عدم کنترل سلامتی باعث شیوع کرونا در بخش زنان زندان زنجان شده. خانم محمدی اعلام کرد که به وسیله این نامه رسما شکایت خودشو از شرایط سخت و طاقت فرسای زندان زنجان در 6 ماه گذشته و عدم رسیدگی پزشکی مطرح میکنه. این فعال حقوق بشر در ایران با تشریح وضعیت خود در زندان و محروم بودن از حقوق اولیه نوشت با دستور وزارت اطلاعات و قوه قضاییه حتی از خرید گوشت با هزینه خودش مخالفت شده. از ارائه کتاب و امکان تماس تلفنی با فرزندانش ممانعت شده. قریب 1 ساله که صدای فرزندانش رو نشنیده. اکنون نیز با ابتلا به کرونا بدون دارو و خدمات پزشکی به سر میبره. همین هفته با تزریق آمپول و دارو او را سر پا نگه داشتند و پزشکی رو برای معاینش اونجا میبرند و با دوربین مخفی از او فیلم برداری میکنند و اون فیلم رو در رسانه ها منتشر کردند که با اعتراض او و خانوادش مواجه شده. قطعا شما بیاد دارید که با شیوع کرونا عده ای از زندانیان سراسر کشور و خانواده هاشون به زندانبانان و مقامات قضایی نامه نوشتند و خطر ویروس کرونا و سلامتی زندانیان را یادآور شده و خواهان آزادی مشروط زندانیان شده بودند. همزمان برخی از سازمان‌های بین‌المللی و مشخصاً کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر از مقامات و حکومت اسلامی خواسته بودند که زندانیان را آزاد کنند. در آن شرایط برخی از زندانیان عادی که محکومیت‌های زیر 5 سال داشتند آزاد شدند، اما حکومت پذیرش درخواست آزادی زندانیان سیاسی را نپذیرفت و بسیاری در همان شرایط وحشتناک در زندان ماندند. با گسترده شدن خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها، زندانیان در زندان‌های شیبان و سپیدار در اهواز، همدان، خرم‌آباد، تبریز، قرچک، مهاباد، سقز، اردبیل و چندین زندان دیگر دست به شورش و اعتراض زدند. اما این شورش و اعتراض توسط زندانبانان و سپاه پاسداران سرکوب شد و عده ای از زندانیان کشته شدند. زندانیان سیاسی که با خطر مرگ خاموش با ویروس کرونا و آزار و اذیت مداوم روبرو بودند، چاره ای جز اعتصاب قضا نیافتند. برخی از آنها اقدام به اعتصاب قضا کردند. اعتصاب قضای زندانیان در شرایط انجام میشه که حکومت اسلامی میخواد همه مخالفینش را نابود کنه، از شر اعتراض و نیروی آگاه این کشور خلاص شه. به این لحاظ توجه به شرایط زندانیان خصوصا زندانیان سیاسی اهمیت بسیاری داره که باید همواره با آن توجهی جدی بشه و خاص آزادی بی قید شرط و فوری همه زندانیان سیاسی را لحظه از نظر دور نداریم. این خاص فوری همیشگی سراسری و همگانی ما باید باشد. من با کانون نویسندگان ایران که نوشته اند حکم اعدام 3 جوان امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به سبب شرکت در اعتراضات آبان 98 در دیوان عالی کشور تایید شد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه 6 تیر ماه از انتصاب اتهام فساد فی الارض به 8 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات گذشته در این استان خبر داد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم اعدام جوانان 25 و 27 ساله را به اتهام شرکت در خیزش آبان 98 صادر کرد و همچنین اتهام فساد فی الارض در مورد 8 معترض می تواند مقدمه صدور حکم اعدام آنها باشد. چه تیراندازی به سوی معترضان آبان 98 و کشتن 1500 نفر که کودکان 14 ساله هم در بین آنها بود، چه اعلام حکم اعدام درباره برخی از معترضان بازداشت شده، هر دو از یک نیاز حکومتی نشأت می‌گیرد. سرکوب اعتراضات بالفعل و پیشگیری از اعتراضات بالقوه. اگر مشاهده می‌کنیم که دادگاه‌ها فعال‌تر از پیش به صدور احکام سنگین پرداخته‌اند، از آن روز که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه حتی برخی مقامات حکومتی نیز بروز اعتراضات مردمی را پیش بینی و اینجا و آنجا مستقیم و به اشاره بیان کردند، حال قرار است این رژی احکام و این مارش قضایی با پراکندن آهنگ هراس در جامعه جلوی بروز آن پیش بینی ها را بگیرند که تقابل خشونتبار با حق آزادی بیان و اندیشه است. آزادی بیان و اعتراض حق مسلم مردم علیه مشکلات اجتماعی است. هر کنش و واکنشی که به سرکوب یا بازداشتن مردم از بهره‌مندی از این حق شود ضدیت تام با آزادی بیان است. احکام اعدام که قتل عمد با آگاهی و عملکرد سازمان یافته حکومتی است به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای جلوگیری از اعتراضات مردمی است که صادر و اجرا می شوند. تنها تباهی مهمترین حق زندگی یعنی حق حیات انسان نیست، بلکه حق آزادی بیان او را نیز سرکوب می کند. بنابراین مخالفت با حکم اعدام اگر در هر کجای جهان نگرش و رفتاری انسانی است، در ایران آزادی خواهانه نیز هست. مردم ایران دلایل بیشتری برای مخالفت با حکم اعدام دارند، به ویژه نویسندگان و هنرمندانی که آزادی بیان را همچون هوا برای موجود زنده لازمی کار خلاقه خود می دانند. برداشته شدن سایه شوم حکم اعدام از سر جامعه گامی مهم در دفاع از آزادی بیان است. در این باره چند نکته را باید تأکید کنم. این مبارزه و کارزار در آغاز راه است و تداوم و گسترده شدن آن برای شکستن بازوی سرکوب و اعدام اهمیت زیادی دارد. توقف اجرای حکم به معنای پایان کار نیست و تا آزادی همه زندانیان سیاسی باید ادامه یابد. اعدام یاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله در ارومیه و موسوی مجد در تهران نشانه دهنکجی حکومت به 11 میلیون بار توییت اعدام نکنید هست. این واقعیت تلخ جامعه ایران است که با حکومتی مواجه که کوچکترین ارزشی برای افکار عمومی و شهرونداش قائل نیست. با حکومتی طرف هستیم که ابزار بقایش فقط تکیه به خشونت و هراس افکنیست. در مورد 3 جوان محکوم به اعدام خیزش آبان ماه هم فعلا این دست و آن دست می کنند تا به خیال خود آبها از آسیاب بیفتد، چون که رئیسی قاتل هزاران زندانی سیاسی دهه 60 در واکنشی به اعتراضات گفته است که اغتشاشات و ناآرامی خط قرمز ماست. او این اعتراضات را به ربات ها و ضد انقلاب نسبت داد و 2 فرقه مجاهدین و سلطنت طلبان صحبت های رئیسی را سریعا موهبتی از جانب حکومت برای دار و دستشان اعلام کردند. واقعیت این بود و هست که این کار، که این اعتراضات و این کارزارها بزرگتر و عظیمتر از آن است که خود را زندانی گذشته و جریانی کند که هیچ قرابتی با آزادی خواهی و برابر طلبی و حق شهروندی مردم نداشته و ندارند. همین خصوصیت کارزار که با شعار شکستن چرخی خشونت دولتی و اعدام، فرارفتن از دایره سنت و مذهب و استفاده از اهرم‌های نوین و راهکارهای جهانی و مشارکت جمعی و همگانی، نبود به اصطلاح رهبران و جنهای آقازادگی در آن، نشانه آن است که این کارزار هیچ ربطی به سلطنت طلبان و مجاهدین و اسلامی ها ندارد. تلاش های تبلیغاتی این دو جریان برای اعلام وابستگی این کارزارها نه فقط به گسترده شدن این کارزارهای اعتراضی یاری نمی رساند، بلکه به شدت بازدارنده و محدود کننده این اعتراضات و مشارکت های عمومیه. در این حال هزینه های مشارکت در اعتراضات را بالا می برد و دست رژیم و نیروی سرکوبگر علیه فعالان اجتماعی و مدنی را باز می کنه. این کارزار و نتایج تاکنونی آن نشانه آن است که تنها راه رهایی تشدید فشارها تا عقب نشینی رژیم و به هم خوردن توازن قوا و نهایتا رهایی از شر حکومت اسلامی است. در این حال این کارزار نشان داد که پتانسیل مشارکت عمومی علیه خشونت و اعدام و برای رهایی زندانیان سیاسی به شدت بالاست. باید از این فرصت ها بهره گرفت و هزینه های اعدام و سرکوب توسط حکومت را چنان بالا برد که رژیم برای هر اقدامی وزنه سنگین اعتراضات مردمی را در معادلاتش به حساب آورد. اینک 11 میلیون فریاد علیه حکم اعدام، اعدام این 3 جوان که به میدان آمده اند. این فریاد رسا در دفاع از حق زندگی، حق بیان آزاد و آزادی در اعتراض را باید مغتنم شمرد و همراه آن شد باید این هشتک نه به اعدام، این اعتراض و اکسیونهای کوچک و پراکنده در شهرهای جهان به موج اعتراض علی حکومت اسلامی در کلیت خودش تبدیل بشه. باید این هشتک اعتراضات میلیونی را در سراسر جهان با قدرت و صلابت ادامه داد و آن را با شیوه های دیگر اعتراضات همراه ساخت. نامه و تومار نوشتن به سازمان های بین المللی برای تحت فشار گذاردن حکومت اسلامی، برای به محاکمه کشاندن رهبران و عاملان و آمران کشتارها و جنایات 4 دهه حکومت اسلامی، ممنوع کردن اعدام به عنوان جنایت سازمان یافته دولتی، ممنوع کردن قصاص و قوانین جنایتکارانه شرع علیه مردم، دفاع از آزادی بی حد و حصر، بی حد و حصر بیان و قلم و اعتراض، خواست آزادی بی قید و شرط و فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، خواست آزادی تشکل مستقل کارگران و مردمان ایران در همه اشکال مدنی آن، دفاع و همراهی و همبستگی با کارگران هفت‌تپه و فولاد و هبکو و آذراب و بازنشستگان و معلمان و پرستاران و کولبران و فعالان جنبش‌های برابری طلب حقوق زنان و مردان و ملیت‌های ساکن ایران و فعالان زیست محیطی، همه به همه می‌تواند و باید در یک چتر بزرگ مبارزاتی برای رهایی مردم از چنگال استبداد مذهبی و سرمایه‌داری غارتگر و ویرانگر معنا یابد. در این شرایط، در این شرایط سخت و تاریک و تراژدیک که جهان ما و مردمانش گرفتار بحران‌های سخت و مرگبار نظیر شیوع کرونا و مرگ بیش از 600 هزار نفر، بیکاری و خانه خرابی میلیون ها نفر در سراسر جهان، جنگ و ویرانی در خاورمیانه و کشورهای همسایه ما افغانستان و عراق و همچنین سوریه و یمن و لیبی، مهاجرت های بزرگ و ویرانی های بزرگ زیست محیطی و غارتگری های استعماری و سرمایه‌داری در شرایطی که کشور ما در بدترین و بحرانی ترین شرایط تاریخی حیات خود به سر می‌برد و حکومتی جنایتکار، غارتگر، ویرانگر و ارتجاعی و مذهبی بر آن حکم می‌راند و این حکومت در انزوای داخلی و بین المللی است و همه پیشبینی ها از طغیان ها و شورش های بزرگتری از شورش دیماه 96 و آبان ماه 98 حکایت دارد. باید خود را آماده دفاع از این شورش ها و اعتراضات مردمی کنیم که با شمشیر سرکوب اسلامی روبرو خواهند بود. اگر 2 جوان کرد در سکوت به دار آویخته می شوند، تنها همبستگی و مبارزه است که می تواند داس مرگ حکومت اسلامی را از کار بیندازد و به زندگی و نیروی زندگی آری بگوید. بگذار با همبستگی و همدلی، با انواع ابتکارات و کارزارهای مبارزاتی به زندگی، با آینده‌ای به دور از داس مرگ حاکمان خوش آمد گفت. همه انسان‌های شریف و آزادی خواه و برابری طلب را برای این مبارزه شرافتمندانه دعوت کنیم. رشد گسترده آگاهی مردم که تلیعه نور آن با بیش از 11 میلیون هشتک نه به اعدام جامعه وارد عرصه نوینی شده، آینده روشن و تابناکی را برای جامعه من آرزو می کنم. با تشکر و سپاس مجدد از شما گردانندگان این برنامه و شما شنوندگان و همراهان این برنامه، آماده پاسخ به سوالات شما هستم. با سلام خدمت همه شنوندگان، سوال اول خدمتون میخونم. اینجا مطرح شده سال هاست که گروه های سیاسی مختلف به اشکال مختلف اتحاد برای پیشبرد مطالباتی چون آزادی زندانیان سیاسی و امر دادخواهی را مطرح میکنند که به نظر شما چرا تا به حال اقدام مشترکی صورت نگرفته؟ گره کار کجاست که ما حتی نمیتوانیم یک بیانیه مشترک داشته باشیم که نیروهای سیاسی چپ در آن با هم خواهان آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام و تأکید بر ضرورت دادخواهی باشند؟ در این رابطه باید بگم که کلن زندانی سیاسی کسانی هستند که علیه یک حاکمیت در ایران مشخص، یک حاکمیت ارتجاعی مبارزه میکنند و هر کدوم از کسانی که مبارزه میکنند اینها دارای نظرگاه‌های گوناگونی هستند و در نظر بگیریم در ایران کمونیست‌ها هستند، دموکرات‌ها هستند، بهائی‌ها هستند، کسانی که به نوع دیگری فکر میکنند، یعنی اون جوری که حاکمیت یک نظرگاه مشخصی رو داره، حتی در ارتباط با اسلام یک برنامه مشخص و ذهنیت مشخصی رو داره که اسلام چطوری میبینه. و از روز اول حاکمیت جمهوری اسلامی مطرح کرده که کمونیست‌ها رو به عنوان ملحد، کمونیست‌ها رو به عنوان دشمنان دین و خدا معرفی کرده و هیچ گونه مخالفتی رو و هیچ گونه مبارزه‌ای رو علیه حکومت نپذیرفته. از همان ابتدای روکار اومدنش با زندان و شلاق و شکنجه و اینها برخورد کرده و هر کدوم از اینها هم نامای خاص برای خودش داشته. مثلا شلاق و عنوان شلاق بطرح نکردن، گفتن که یک تعذیر هست. ولی اینو باید در نظر بگیریم که چرا امر دادخواهی همگانی نشده، که این یک مسئله مثبتی نیست، یک مسئله منفی هست. در ارتباط با دادخواهی در نظر بگیریم، یک میشه گفت که در خارج از کشور مسئله ایران تریبونال مطرح شد. ایران تریبونال بخش وسیعی از نیروهای چپ و نیروهای دموکرات و در این حال کسانی که مذهب و دین دیگه‌ای داشتن، مشخص بهائی ها، و کسانی که در اونجا مطالبات دیگه ای داشتن، خلق عرب، خلق کرد، خلق بلوچ، هر کدوم اینها خواهان یک مسائل دیگه بودن، یعنی مسائلی که مطرح میکردن خواهانی بودن که باید در منطقه کردستان مردم کرد بتونن به مطالبات خودشون برسن، زبان خودشون داشته باشن، زبانشون در مدارس تدریس بشه، استاندار، فرماندار اینها رو بتونن خودشون انتخاب کنن و از خودشون باشن، همونطور خلق بلوش و خلق عرب. ولی چون جمهوری اسلامی نگرش دیگری در ارتباط با حکومت کردن داره و هیچ کدوم از اینها رو به رسمیت نمیشناسه، در نتیجه ای بود که در مقابل همینا قرار میگرفت. ولی ایران تریبونال تونست در یک مقطع مشخص زمانی عده ای از همین نیروهای چپ و نیروهای مدافع آزادی اینها رو به دور خوده، یعنی به حلقه‌ای که تشکیل داده بود جمع کنه مثبت و در این حال موفق شد. حالا اینجاست که مطرح میشه که چرا امر دادخواهی نمیتونه مشترک باشه. ما در کشوری هستیم که الان 85 میلیون نفر جمعیت داره. امکان پذیر نیست که یک جریان دادخواهی بتونه تمام این جمعیت رو بپوشونه و تمام زندانیان سیاسی که در اقصی نقاط کشور اینها بودن، خانواده های اینها رو بتونه جمع کنه. در نتیجه من معتقدم که میشه در ایران صدها کانون، صدها نهاد، چه در ایران و چه در خارج اینها میتونن تشکیل بشن، ولی همه اینها در ارتباط با دادخواهی. دادخواهی چه مسئله رو مطرح میکنه؟ دادخواهی مطرح میکنه، میگه که چرا اعدام، چرا شکنجه، چرا زندان، اینها باید ورداشته بشه، اینها باید از بین برده بشه. و در این رابطه مشخص در خارج از کشور رو در نظر بگیریم، در خارج از کشور امکان این وجود داره که همه اینها حول امر دادخواهی بتونن متمرکز بشن و کاراشون رو پیش ببرن. و اگر چنانچه اینها نمیتونن و یا نتونستن همه اینها در زیر چتر باشن، خب اینو باید در نظر گرفت که در بعضی از نگرش هایی هست که فکر میکنن که حقیقت مطلق هستن، ولیکن هیچ کدوم از اینها حقیقت مطلق نیستن. ولی امر دادخواهی یک پدیده اجتماعی و یک پدیده هست که میشه ازش دفاع کرد با نگرش های گوناگون. یک کمونیست و یک بهایی، هر دو اینها علیه شکنجه، هر دو اینها علیه زندان و علیه اعدام میتونن با هم کار کنن. یک دموکرات، یک کرد، یک عرب، یک بلوچ از ملیت های مختلف، همه اینها حول خواست دموکراسی ها، حول خواست آزادی و حول خواست این که باید امر زندگی، به زنده بودن و در این حال به احترام به شخصیت انسان ها داشته باشن، میتونن با هم کار کنن. البته اینو مطرح کنم که ما میتونیم بیانیه های مشترکی داشته باشیم، میتونیم حول آزادی زندانیان سیاسی با هم کار کنیم. یعنی همه اینا، یعنی که من میگم ما، یعنی مجموعه گروه های سیاسی و مجموعه نهادها و مجموعه خانواده ها میتونن حول این قضیه با هم همکاری و کار کنن. در ارتباط با مسئله راه کارگر که مطرح کردی، راه کارگر یکی از سازمان های چپ در ایران هست. این سازمان، البته که میگم در ایران و در خارج از کشور، ولی عملا نیروهایی که در ایران هستن، اینها ارتباط تشکیلاتی به عنوان تشکیلات به اونها ما نمیگیریم. به چه دلیل؟ به این دلیل که هر کسی را الان در ایران دستگیر کنن به عنوان عضو یک سازمان سیاسی، یه خودش یک جرم خیلی بزرگ هست و میتونه اینها زندگی اینها و همه چیز اینها رو به جای دیگه ببره، به زندان ببره، زیر شکنجه بره و اعدام کنه. در نتیجه چیزی رو که ما بهش معتقد هستیم این که در محکومیت زندان، در محکومیت شکنجه، در محکومیت این که در ایران باید یک دموکراسی باشه که همه مردم بتونن حرفشون رو بزنن، آزادی باید وجود داشته باشه، در این حال آزادی بدون قید شرط برای نگرش های گوناگون، برای مذهبی ها، برای هر مذهبی، هر نگرشی که داشته باشن، اینها میتونن از آزادی مطلق استفاده کنن. در نتیجه اینکه راه کارگر به عنوان راه کارگر بخواد اینجا در ارتباط با زندانیان سیاسی آزادی اونها به عنوان یک سازمان کار کنه، در نتیجه توانایی یک سازمان سیاسی تنها نیست. اینجا هست که همه سازمان های سیاسی در خارج از کشور که هستن، همه اینها در زیر کانون های مختلفی که در کشورهای مختلف هستن، همراه با اونها در جهت آزادی زندانیان سیاسی و در جهت محکوم کردن شکنجه، محکوم کردن اعدام ها با هم همکاری میکنن و این همبستگی رو همه نیروهای چپ تا جایی که ما اطلاع داریم قبول دارن. ولیکن در مبارزه با هم، مبارزه علیه این هدفی که علیه رژیم و به خاطر اینکه به این هدف مشخص برسن، در نتیجه همکاری های خوب و همکاری های ارزنده ای وجود داره. و در ایران هم ما میبینیم وقتی که خانواده در زندان ها میرن، یک خانواده چپ و یک خانواده از زندانی چپ و خانواده از زندانی دموکرات و خانواده از زندانی بهایی، همه اینها با هم هستن و همه اینها مسائل مشترکی رو مطرح میکنن و همه اینها خواهان آزادی فرزندانشون هستن و زندانیانشون هستن. در نتیجه چه در داخل و چه در خارج میشه این همکاری ها هرچه گسترده‌تر، وسیع‌تر، هماهنگ‌تر باشه و در این حال وقتی اینا همه با هم هماهنگ باشن، اینها میتونن از نتیجه کار بهتری برخوردار بشن در این رابطه با سازمان های سیاسی در خارج از کشور، سازمان های دموکراتیک و در این حال سازمان های حقوق بشری. همه اینها عملا ارتباط دارن، تماس میگیرن و مسائل ایران رو در عرصه جهانی و در عرصه داخلی مطرح میکنن. این مسئله که اینجا مطرح میشه، البته خود سوال رو بخونم، مبارزه همگانی و سازمان یافته ساختار و سازمانی را طلب میکند که احزاب و گروه های آزادی خواه و عدالت طلب از منافع و مواضع حداکثری خود در جهت اهداف مشترک یعنی عدالت محوری و آزادی محوری عدول کنند، که عملا خلاف این امر را در بسیاری از احزاب و سازمان ها شاهد هستیم. در شرایط کنونی این ساختارها را چگونه میتوان به وجود آورد تا مبارزات را سازمان داد و از پراکندگی و تشتت در این مبارزه همگانی پرهیز کرد؟ جنبش آزادی خواهی در 40 سال گذشته از این پراکندگی مبارزاتی به شدت لطمه خورده است. احزاب سیاسی از جمله سازمان راه کارگر چه قدم های مثبتی را در رفع این افتراق برداشته است؟ اینو ما باید در نظر بگیریم که ما از یک کشوری هستیم که هیچ موقع آزادی رو به چشم خودش ندیده. همواره حکومت‌های دیکتاتوری در ایران مستقر بوده و جمهوری اسلامی هم حکومتی هست که از درون حکومت شاه زاییده شده، از درون اون حکومت بیرون آمده. ما به گذشته که برگردیم می‌بینیم در زمان شاه همه سازمان‌های مذهبی آزاد بودند و خود شاه به مکه می‌رفت، خودش به امام رضا در اونجا خودش تولیت آستان قدس رضوی را به عهده داشت، ولیکن هر گونه کتاب و هر گونه نوشته و هر گونه تفکر و تشکل آزادی خواهی را سرکوب میکرد. کتاب های چپ واقعا وجود نداشت، اکثر اینها به صورت مخفی چاپ میشد. یک کتاب مادر گورکی رو وقتی میگرفتن در سال 54 قانون تشدید مجازات عمومی رو که صادر کرده بودن 10 سال زندان داشت. در نتیجه ما باید در نظر بگیریم از یک کشوری که دیکتاتور زده هست و بوده و هست بیرون آمدیم. اینه که در این رابطه که در نظر بگیریم تشتتی که در اون موقع در کل جنبش چپ به وجود اومد، یکی از دلایلش بود که سرکوب به شدت وحشتناک بود. اکثر نیروهای چپ صدمات خیلی زیادی دیدن، اکثر کادرهای نیروهای چپ اینها رو به جوخه‌های اعدام سپردن. این مسائلی که به وجود اومد باعث این شد که در اونجا تشدد هرچی گسترده‌تر شد متاسفانه، اونم به دلیل شرایطی که حاکمیت به وجود آورده بود. طی 40 سال گذشته قدم‌هایی برداشته شده در جهت اینکه نیروهای چپ بتونن آگاه‌تر باشن، ولیکن در 40 سال گذشته همواره همه نیروهای چپ زیر سرکوب بودند. ولی نکته که اینجا هست که چرا قدم‌های مثبتی در جهت این افتراق کاملا برداشته نشده، اینه که یک سری از نیروهای چپ متاسفانه همواره ای بودی که همونطور که مطرح کردم همواره تفکر و نگرش خودشونو حقیقت مطلق میدونستن، فکر میکردن فقط اینها درست میگن. با توجه به اینکه نیروهای چپ در یک سری خواسته های حد اقلی با هم هستن و میتونن در خواسته های حد اقل با هم همکاری داشته باشن، ولی در خواسته های حد اکثر که در نظر بگیریم که خواسته های حد اکثر ایجاد سوسیالیسم در ایران هست، در اونجا با هم اختلافاتی دارن در چگونگی پیاده کردن نگرشی رو که دارن، آرزوهایی رو که دارن، آمال و آرزوهاشون رو که میخوان پیاده کنن، در اونجا مشخصه که با هم اختلافاتی دارن، در تاکتیکا با هم اختلاف پیدا میکنن. در این اختلافی که پیدا میکنن، اگر چنانچه ما بتونیم کلن نیروهای چپ تحمل خودمونو حفظ کنیم و در این حال تفکرایی رو که در یک چهارچوب معین هست اینها رو داشته باشیم، در این تفکرهایی که در یک چارچوب معین هست ما بتونیم همراه با هم حرکت کنیم، من فکر میکنم که به موفقیت خواهیم رسید. اینکه با در بعد از اینکه مردم ایران 40 سال هست که در ارتباط با مسائل سیاسی دارن آموزش میبینن، از یک انقلاب شکست خورده رو تجربه ازش دارن، تجربه‌ای که از انقلاب شکست خورده دارن اینه که در طی تمام مدت نیروهای سیاسی هم کار کردن، نیروهای سیاسی هم پیش رفتن، ولیکن همونطور که مطرح شد متاسفانه یک سری انشقاق ها صورت گرفته، ولی این انشقاق ها همه اینها در صورت یک خیزش جنبش توده‌ای همه اینها به هم مجدد اکثرا به هم نزدیک خواهند شد. اینجا ما نباید آزرده خاطر بشیم که بگیم که عملی نخواهد شد. من معتقدم عملی خواهد شد، ولی این همه اینها وابسته به جنبش مردم ایران هست و همونطور که الان ما میبینیم جنبش مردم ایران به این صورت هست که با توجه به بن‌بست رسیدن حاکمیت در پیشبرد مسائل رو که داشته، بحرانهای عظیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه اینها در ایران وجود داره، زندگی مردم واقعا در تنگنای وحشتناکی هست. اینجا هست که چشمنداز روشنی رو من میبینم که این ملت به پا خواهند خواست. که نمونه اینو در نظر بگیریم، در همین برخوردی که صورت گرفته بود در ارتباط با هشتگی که صورت گرفت علیه اعدام، بیش از 11 میلیون نفر در این هشتگ ها شرکت کردند، همه اینها نحوه اعدام گفتند. اینجاست که جمعیت ایران و مردم ایران، جوانان ایران الان از یک چشمنداز کاملا روشنی برخوردار هستن. همه اینها دارن چیکار میکنن؟ آینده شفافی رو برای خودشون آرزو میکنن و این 11 میلیونی که وارد هشتگ شدن، این نشان میده که پتانسیل مبارزاتی و پتانسیل انقلابی در درون جامعه ایران هست و کلا نیروهای چپ هم بخشی میشه گفت در درون اینها میتونن بگنجن و در درون اینها میتونن فعالیت سیاسیش رو ادامه بدن. اینه که من فکر میکنم که قدم مثبتی رو که مطرح میشه، قدم مثبت رو باید از جنبش توده‌ای گرفت، نه اینکه قدم مثبت رو فقط از سازمان ها، چون سازمان ها هر کدوم اینها یک نیروهای محدودی هستن نسبت به کل جمعیت 85 میلیون جمعیت ایران. در نتیجه من فکر میکنم که با یک چشمانداز روشن و با یک افق باز میتونیم به قدم های مثبت در ارتباط با از بین بردن افتراق ها میتونیم در نظر داشته باشیم. سوالی هست این که با توجه به اینکه همه خلق فرودستان و زحمتکشان در سیطره رژیم جهل و جنایت تحت ظلم و ستم دردناکی واقع هستند، هر کس به طریقی آیا فعالیت خود را بر یک جنبش تحت عنوان حمایت از زندانیان سیاسی متمرکز کردن، آیا به موجب تضعیف مبارزه در دیگر عرصه ها نخواهد شد؟ اینکه اینجا مطرح میشه که روشن هست مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه علیه شکنجه، مبارزه علیه اعدام، مبارزه علیه تضییقاتی که بر خلق ایران حاکم هست، مشخص در زندان ها رو در نظر بگیریم، در بین خلق های تحت ستم در نظر بگیریم، هر کدوم از اینها اینا عرصه های از مبارزه هستند. در هر کدوم از این عرصه ها نیروهای سیاسی میتونن مبارزه بکنن و مبارزه هم میکنن. در نتیجه حقوق زندانیان سیاسی بخشی از این هاست، ولیکن در نظر بگیریم الان فرضاً مسئله کولبران، این کولبران در چه وضعیت وحشتناکی هستن، مسئله کودکان کار، مسئله کودکان خیابانی، مسئله زندانیان، مسئله اون زنانی که به خاطر اینکه شکم بچه‌هاشون رو سیر کنن، به خاطر اینکه بتونن برخی از اینها اعتیاد شوهراشون، هزینه اعتیاد اونها رو تأمین کنن، خودفروشی میکنن، همه اینها جزء کسانی هستن که باید مورد حمایت مردم ایران و نیروهای سیاسی قرار بگیرن و همه اینها، همه مشکلاتی که هست، اینها مشکلاتی است که ناشی از جامعه‌ای هست که تحت ستم حاکمیت ارتجاعی هست. پولهای کشور در جاهای دیگه خرج میشه، جوانای کشور در سوریه و در کشورهای دیگه کشته میشن. اینها هست، هر کدوم از اینها بحرانهای جدید رو ایجاد میکنه. در نتیجه ما مبارزه در جهت خواستهای فرودستان، کارگران، زحمتکشان، اینها جز وظایف کمونیستا و وظایف چپا هستند. همکنون ما باید از کارگران نیشکر، کارگرانی که در زیر چنگال جمهوری اسلامی دارن فلج میشن، در زیر چنگال‌های جمهوری اسلامی دارن اینها هر کدوم استثمار میشن، باید کمونیستا موظفن از حقوق اونها دفاع کنن و در این حال زبان گویایی، همونطور که در زندان‌ها باید زبان گویای زندانیان سیاسی باشن، باید زبان گویای خواست‌های کارگران، زحمتکشان، فرودستان، بازنشستگان، هر کدوم از اینها، تمام خلق‌هایی که در زیر فشار هستن، باید زبان گویای اینها هم باشن. اینجا سوال شده که با توجه به پاسخ نیروی عظیم و انبوهی به هشتک اعدام نکنید که تأثیرش انکار ناپذیر است، اما این اقدام موردی بود، آیا بهتر نیست در حرکتی گسترده کارزار و درخواست لغو کامل اعدام و منع مجازات زندان به جرم ابراز عقیده و فعالیت سیاسی را سازمان داد؟ آیا در شرایطی که نظام دچار ابر بحران هاست امکان پیروزی در این عرصه را امری عملی می دانید؟ اگر این دو مورد تحقق یابد، آیا دیگر منع شکنجه محلی از ارعاب دارد؟ این اوقات در نظر بگیریم که هشتگی که اینجا صورت گرفت که بیش از 11 میلیون نفر در این هشتگ شرکت کردند، این نشان میده که جامعه ما وارد عرصه نوینی شده. نگرش مردم در قبال اینکه اعدام باید لغو بشه، علیه اعدام، اینجا بود که در این هشتگ ها نظرگاه های متعدد و گوناگونی اونجا صورت گرفت. کسانی در این هشتگ ها مطلب نوشتند، کسانی مطلب نوشتن که گفتن که بچه های اینها رو بعد از اعدام اینها رو به خونه های اینها آوردن و در داخل حیات اینها این بچه ها رو دفن کردن، یعنی هر خانواده هر روز صبح، هر شب، هر لحظه‌ای که به حیاتش نگاه میکنه قبر بچهش رو میبینه و از اونها تعهد گرفته بودن که نباید این مسئله رو مطرح کنن. در نتیجه که اینو میشه مطرح کرد که 11 میلیون نیروی محدودی نیست، ما کشور 85 میلیونی هستیم، ولیکن این 11 میلیون کیا هستن و کیا نیستن؟ مردم بلوچستان، جاهایی که در زیر کفرها زندگی میکنند، مردمی که در دههای زندگی میکنند که علاوه بر اینکه نان ندارن چطور میتونن تلویزیون داشته باشن، چطور میتونن کامپیوتر داشته باشن که بتونن در هشتگ ها شرکت کنه؟ البته تلویزیون مطرح کردن به عنوان یک ابزاری که میخوان از اطلاعات برخوردار بشن، ولیکن اینجا هست که بخشی از جامعه ما که دارای تلفن‌های دستی هستن و یا کامپیوتر هستن، ما میبینیم که یک جمعیت میلیونی وارد عرصه کارزار شدن. این جمعیت رو به خانه ها نمیشه برگردون، به دلیل اینکه همکنون با توجه به اینکه در عرصه جهانی تا مشخص در ایران در نظر بگیریم، امکانات و استفاده از کامپیوتر توده‌ای شده و اطلاعات عمومی به نحو گسترده‌ای پخش میشه. اینجا میشه مطرح کرد که یک موضوع محدود و مقطعی نبود، بلکه جامعه وارد عرصه نوینی در رابطه با فکر کردن شده است. اینجا وقتی جمعیت عظیمی میان وارد میشن و مطرح میکنن که این سه نفر نباید اعدام شوند، سه نفر کیا بودند؟ سه نفر کسانی بودند که اینها به عنوان پرچمهای خواسته های مردم در آبان 98 بودند. مردم پشت خواست های آبان 98 رفتند. آبان 98 رو فقط نمیشه خلاصه کرد به اینکه مردم علیه گرانی بنزین فقط وارد میدان شدند. گرانی بنزین بخشی از خواسته های مردم بود. در اونجا ما با شعارهای مردم توجه کنیم، ببینیم در زمانی که مردم وارد خیابان ها شدند در آبان ماه، فقط مسئله بنزین رو مطرح نکردند، بلکه خواستهای قلبی خودشون و خواستهای طبقاتی خودشون رو مطرح کردند و این جمع جمع پابرهنه های جامعه ایران بود، جمع کسانی بود که به دنبال کار بودن، جمع کسانی بود که به دنبال زندگی بودن، جمع زنانی بود که علیه حجاب اجباری بودن، جمع کودکانی بود که اینها خانواده های کودکانی بود که اینها کودکان کار هستند و کودکانی که در خیابان ها گل فروشی میکنن، جمع کسانی بود که اینها در کوه ها با کولبری، یعنی عملا میشه گفت حمالی در کوه، میخوان زندگی خودشون رو تأمین کنن، جمع او مادرانی بود که فرزندانشون رو در زندان ها از دست دادن، یعنی جمع کثیری از توده های مردم بودند که وارد میدان و وارد مبارزه شدند. در نتیجه یک مسئله مقطعی نبود، همیشه در یک لحظات خاصی هست که مردم وارد صحنه میشن، وارد میدان میشن و خواسته های خودشون رو مطرح میکنن. اینجا بود که حکومت و مشخص خامنه ای دستور تیر در صورت سراسری در سراسر ایران را صادر کرد که ما میبینیم در سراسر ایران کشتاری که صورت گرفت، همه کشتار هماهنگ و همزمان بود و همه اینها کسانی بودند که از جانب حاکمیت مأموریت داشتند که هر جنبنده ای رو به گلوله ببندن، که ما میبینیم از جوانهای 13-14 ساله تا پیرمردها و پیرزنها در درون این کشتار حضور داشتند، ولی اکثریت اینها جوانها بودند، چون همیشه جوانها هستند که نیروی هستند که وارد میدان میشن، خودشون زندگیشونو عملا در مقابل به خاطر خواسته هاشون فدا میکنن. اینه که من معتقدم که جامعه بحران زده ایران وارد عرصه نوینی شده و خواستهایی که مردم دارن خواستهاشون داره روز به روز بازتر و شفافتر میشه و در این حال در خارج از کشور هم که در نظر بگیریم، ببینیم در شهرهای مختلف دنیا از فرانسه گرفته آلمان، انگلیس، هر کدوم از شهرها پناهنده های ایرانی و نیروهای خارج از کشور، نیروهای خارجی در این تظاهرات شرکت کردند و از خواست مردم، خواست لغو اعدام و مجازات زندان و مجازات شکنجه ها اینها انتقاد کردند، گفتن اعدام باید لغو شه، اعدام یک ترور سازمانیافته دولتی هست که باید علیه این ترور سازمانیافته دولتی که آگاهانه صورت میگیره باید مبارزه کرد. همون کسانی که وارد این میدان شدن باید واقعا دست اونها رو باید فشرد و در این حال باید پیش رفت